شما برنامه به باغ همسفران رو شنیدید. از رادیو گفتگو از همراهیتون سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان و عرض سلام به پیشگاه شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. با برنامه خاتون در کنار شما دوستان شنونده هستیم. ما در برنامه خاتون تلاش میکنیم میزبان زنان فرهیخته و ارزشمند و تأثیرگذار کشورمون باشیم که در جایگاه‌های مختلف اجتماعی خوش درخشیدند. اما محور گفتگوی ما کسبت و جایگاه ارزشمند و مقدس مادری اونها خواهد بود. مادرانی که علاوه بر این که سعی می‌کنند یک مادر و همسر نمونه باشند، در جایگاه اجتماعی هم بانوانی فعال و تأثیرگذار خواهند بود. گفتگوی برنامه امروز خاتون رو از دست ندید.
همه ما میدونیم که هیچ جای دنیا آرامش و امنیت آغوش مادرمون رو نداره. اینجا ما در هر قسمت از برنامه رادیویی خاتون با یک مادر گفتگو میکنیم. لطفاً ما رو بشنوید.
سریع و بدون فوت وقت مهمان امروز برنامه خاتون رو خدمت شما معرفی خواهم کرد و امیدوارم یک گفتگوی خوب و جذاب رو در کنار ایشون تقدیمتون کنیم. یک مادر نمونه، یک بانوی محترم مهمان من هستن امروز در برنامه خاتون، سرکار خانم فاطمه جباری. خانم جباری سلام، خیلی خوش آمدید به خاتون امروز.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم امینیان عزیز و شنوندگان محترم برنامه خاتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنون.
زنده باشید. خودتون آماده کردید برای گفتگوی صمیمانه؟
انشاءالله.
زنده باشید. فاطمه خانم جباری یه کوچولو از خودش برای ما بگه، چند سالشه، کی و کجا متولد شده؟ یک کمی برگردیم به فاطمه خانم، این که تازه قرار هست وارد این دنیا بشه و این دنیا و ویژگی ها و پیچیدگی هاش رو تجربه کنه.
من یه دهه هفتادی هستم، اون وسط های دهه هفتاد، متولد 74 هستم. توی شهر قزوین به دنیا اومدم، تا دوره راهنمایی مقطع راهنمایی قزوین بودم و توی مدارس استادهای درخشان درس می‌خوندم و بعد از اون ازدواج کردیم. و
حالا کمی سریع خانم حرکت نکنیم، باز برگردیم به فاطمه ای که سال 74 متولد شده. در خانواده چند نفره؟
چهار نفره.
چند خواهر برادر داری؟
دو تا خواهر برادر هستیم.
بله.
یه برادر بزرگتر.
دوران کودکی فاطمه چطور گذشته؟ خاطرات پررنگ و خوشرنگ داره؟ نداره؟ چجوری اوضاع؟
بله، من دوران کودکیم خیلی با درس عجین شده بود. یعنی از همون
وقتی استعدادهای درخشان تشریف بردید، یعنی انسان بسیار درس خونی بودیم. یعنی شیطنت کودکی نداشتیم؟
چرا، قطعا شیطنت ها، بازی ها، من در اقوام همسن و سال ها بودن که با اونها خیلی همبازی بودم، پسرهای خاله ها، عمو، عمه و بچه های فامیل و بازی های خودمون رو داشتیم، اما خب بچه درس خونه فامیل هم بودیم.
آها، یعنی قبل از شما و غیر از شما استعداد درخشان کسی نبود تو خانواده فامیل؟
نه، من و برادرم بودیم.
آخه خیلی هم عالی. خب پس حالا یه کمی قضیه فرق کرد. فاطمه ای که از چند سالگی رفتین تو دورهای استعداد درخشان؟
راهنمایی دیگه.
از راهنم. در واقع اگه بخوایم تصوری از شما داشته باشیم، فاطمه ای هست که درس خونه، باهوش بوده، کلاس‌های استعدادهای درخشان میره، تو خانواده معروفه به درس خون بودن. قطعاً خیلی از بچهای فامیل شاید در ظاهر با شما دوستی میکنن، اما تو دلشون میگفتن آخه این فاطمه چی کار کرده که همش پدر مادر دارن به ما میگن ببینید فاطمه رو چقدر درس خونه. از این اتفاق افتاد تا حالا کسی اصلا تو اقوام و فامیل اومد به شما بگه که از دست تو ما هم داریم اذیت میشیم؟ این اتفاقا بوده؟
نه الحمدلله، چون به هر حال هر کدوم از بچهای فامیل توی زمینه استعداد خودشون رو داشتن و این استعداد رو شکوفا کرده بودن در حد خودشون. حالا ما در زمینه درس بودیم، مثلا یادم دختر عموی من که همسن من بودن شعر میگفتن و خب این خیلی ارزشمند بود توی فامیل ما.
بله مطمئنم تو دلشون گذشته. به شما نگفتم، مزاح میکنم خانم. خب از دوران دبیرستانتون بگیم. چه رشته تحصیلی رو انتخاب کردید؟
ریاضی رو انتخاب کردم، خیلی علاقه داشتم و البته توی همه این مراحل من کلن الگوگیریم از برادرم خیلی زیاد بود و خب مثلا ایشون رشته ریاضی فیزیک رو انتخاب کرده بودن و دانشگاه هم رشته عمران قبول شدن. من خیلی متأثر از ایشون تا یه سنی که کاملا مطمئن بودم که من میخوام که عمران و نقشه کشی و این رشته ها رو انتخاب کنم و توی دوران دبیرستان به شدت فعال بودم. حالا مدرسه استعدادهای درخشان و فرزانگان تهران هم از نظر درسی خیلی سخت گیری ها و
بله.
توجه ویژه‌ای روی درس بود و هم به مقوله پژوهش و کارهای فوق برنامه هم توجه ویژه‌ای بود که من توی زمینه روباتیک و مثلا سازه ها و اینها خیلی وارد شدم توی دبیرستان، تا جایی که دوم دبیرستان از طرف مدرسه مسابقات روباتیک حالا ایران اوپن که توی ایران برگزار میشه از طرف دانشگاه آزاد قزوین و برگزیده های اون مسابقه به مسابقات جهانی میرن، ما برگزیده شدیم و تا مسابقات جهانی رفتیم و خب خیلی فعال بودم در دوران دبیرستان.
خیلی هم عالی. رشته ریاضی فیزیک رو به انتها رسوندید و دیپلم گرفتید.
بله.
خیلی هم عالی و خیلی خوب. قطعا خیلی هم درس خون بودید میگه؟
درس خون بودم بله، مثلا به هر حال اقتضای مدرسه اینطور بود که درس خون باشی.
بله.
اما من
دیگری
نداشتم. ولی من خب اون کارهای مثلا روباتیکی که انجام میدادم و فوق برنامه‌های پژوهشی و عملی که داشتیم رو خیلی ارتباط بیشتری باهاش برقرار می‌کردم.
رابطتون با دوستانتون چطور بود؟
جمع دوستان صمیمیمون رو داشتیم و خیلی خوب.
تفریحاتتون چی بود؟ حالا علاوه بر اون در واقع فعالیت روباتیک که گفتیم،
بیشترش توی همون روباتیک خلاصه می شد، مخصوصا با همون دوستان صمیمی این جمع رو تشکیل داده بودیم برای گروه روباتیکی هم که داشتیم و خیلی پا فراتر از مدرسه نمی زاشت. حالا مثلا خونه همدیگه می رفتیم و در همین محدوده مدرسه و خانواده بود.
بله. اگر بخوایم از فاطمه جباری عزیز بخوایم که چشماش رو ببنده و دوران کودکی و نوجوانیش رو خیلی سریع با سرعت نور مرورش کنه، یک نقطه خاص، یک ویژگی شیرین، یک خاطره جذاب که در ذهن در لحظه تداعی میشه چیه؟
شیرین ترین تصویری که جلوی چشمم اومد با این سوال شما روزایی بود که با مادرم و برادرم میرفتیم خونه مادر بزرگم. یه بالا پشت بومی داشتن که حالت حیات بود، عصرا میرفتیم اونجا سر راه نون بربری تازه میگرفتیم با پنیر و گوجه و خیار و میشستیم و با مادر بزرگ و پدر بزرگ دوره هم و این واقعا از لذت بخش‌ترین تصویرهایی بود که
تقریبا همه ما از این خاطره ها داریم و خیلی زود هم به ذهنمون خطور میکنه. آره واقعا. و بعضی اوقات من دلم برای نسل جدید خیلی میسوزه از این جهت که واقعا اونها اگه قرار باشه در آینده گذشتشون رو مرور کنن، آیا مثل ما از این خاطرات جذاب و بی تکلف دارن یا ندارن. امیدوارم که واقعا ما هم بازنگری در تربیت فرزندانمون داشته باشیم و خاطره ساز باشیم برای زندگی اونها. خواهر نداشتین شما دیگه؟
نه.
در طول حالا دوران کودکی و نوجوانی و الانم که جوان هستین، همیشه این کمبود خواهر رو حس کردین؟ چون من خودم خواهر ندارم، الان واقعا این سوالی که میکنم فکر میکنم میخوام ببینم که آیا همه مثل من فکر میکنن. میخوام ببینم فاطمه خانم هم آیا واقعا همیشه کمبود حضور یک خواهر همراه رو در زندگی خودش حس کرد یا نه؟
بله کاملا من همین حس رو تجربه کردم و چیزی هست که خلأ هست، یعنی آدم این احساس خلأ رو میکنه و نیاز داره که یه جوری پرش کنه. و خب من مثلا سعی کردم که با دوستانم این خلأ رو پر کنم، در حالی که خب همیشه دوست داشتم که با خواهری که فاصله سنیش با من نزدیک باشه این خلأ رو پر کنم.
بله. بریم به ورودتون به دانشگاه. چه رشته ای رو قبول شدی که فاطمه خانم که نخبه بوده و استعداد درخشان بوده و همه فامیل هم زوم کرده بودن ببینن فاطمه در دانشگاه چه میکنه، چه کردین؟
بله من خیلی دانشگاه صنعتی شریف رو دوست داشتم، باز هم به خاطر همون که برادرم قبل از من پاشون رو اونجا گذاشته بودن. بله. خیلی دوست داشتم که جا پای ایشون بذارم و تقریبا چند تا انتخاب اولم همش دانشگاه صنعتی شریف بود که فیزیک رو قبول شدم و البته فیزیک رو دوست هم داشتم، یعنی من دوران دبیرستان هم المپیاد فیزیک شرکت میکردم و کلاساشو شرکت میکردم که توی موزه انتخاب بین فیزیک و روباتیک، خب روباتیک رو ادامه دادم ولی بی تمایل نسبت به رشته فیزیک نبودم. ولی خب واقعیت اینه که چندان هم دیدی نسبت به فیزیک نداشتم و شاید خیلی مثلا برام فرقی نداشت که حالا فیزیک شریف قبول بشم یا مکانیک شریف قبول بشم. این خلأ بود که واقعا مدرسه شاید باید پر میکرد. دیدی که نسبت به مثلا رشته ها، آینده رشته ها، نقشی که من میتونم توی اون رشته داشته باشم، این دید رو به من بده. و خب این خلأ واقعا وجود داشت و شاید میتونستم انتخاب رشته بهتری داشته باشم.
یعنی شما اگه برگردیم به 18 سالگیتون رشته فیزیک رو انتخاب نمی کنید؟
راستش خیلی سوال سختیه، چون که من خب به هر حال چیزهای زیادی رو از دوره کارشناسی در فیزیک صنعتی شریف به دست آوردم. یعنی همش اون فیزیک خوندنه نبوده، اون جمع دوستی، روابطم، حالا واقعا چیزهایی که من به دست آوردم از 4 سالی که توی اون دانشگاه و اون رشته رو تحصیل کردم، شاید الان بگم واقعا میارزید برای من. خیلی مسئله نبود که حالا من به این نتیجه برسم که فیزیک رو اشتباه انتخاب کردم. و سوال سختیه که بگم من اگه به گذشته
اگر فیزیک رو انتخاب نمی‌کردین چه رشته انتخاب می‌کردین؟
این سوال خیلی من دیر به جوابش رسیدم. پایان، یعنی سوالی بود که من از سال دوم دانشگاه یا شاید ترم دوم دانشگاه درگیرش شدم که اصلا جای من اینجا هست، من واقعا چقدر میتونم با این درس ارتباط بگیرم. با اینکه خیلی علاقه داشتم و مثلا توی گروه جمع دوستی که داشتیم به شدت با پشتکار درس میخوندیم، قرارهای درس خوندن داشتیم، تمرین حل میکردیم با هم، اما با این وجود ذهنم واقعا درگیر شده بود. احساس میکردم رشدی پیدا کردم که این سوال رو برای من به وجود، یعنی به وجود اومدن این سوال برای من یک رشد بود که من واقعا جام فیزیک خوندن هست، دارم درست جلو میرم. و خیلی با این سوال ها درگیر بودم از همون ترم دوم سوم دانشگاه و خیلی براش دست و پا زدم که بفهمم که خب من کجا باید باشم. مطمئن نبودم که فیزیک نباید باشم، شریف نباید باشم، ولی با این سوال درگیر بودم که کجا باید باشم، آیا همین فیزیکی که هستم درسته و باید ادامه بدم، باید تغییر مسیر بدم. و خب پایان دوره کارشناسی من به حالا جواب نسبی رسیدم، چون واقعا جواب قطعی هم نمیشه برای این سوال دادم. هر چقدر که جلوتر میره تجربه کسب میکنه، با آدم‌های بیشتری مشورت میکنه، فضا براش روشن‌تر میشه، اینکه من برای چی ساخته شدم براش روشن‌تر و واضح‌تر میشه.
بله.
ولی خب
جواب من هنوز به پاسخ سوالم نرسیدم. میخوام یه فرصت تنفس هم شما داشته باشید هم دوستان شنونده ما. برگردیم تا به من یه کلمه بگید که اگه قرار بود فیزیک رو انتخاب نکنید چه رشته ای انتخاب میکردید؟ یه کوچولو شما بهش فکر کنید، شنوندگان عزیز ما هم چند لحظه فرصت تنفس داشته باشن. دوستان عزیز شنونده، با افتخار برنامه خاتون رو میشنوید و خوشحالم از اینکه میزبان سرکار خانم فاطمه جباری هستم، بانوی عزیز و نجیب و محترمی که امروز مهمان برنامه خاتون هستن. دوستان این پاسخ بدین سوال من رو خانم جباری یا ازش عبور کنیم؟
بله دقیقا.
خواهش میکنم، بفرمایید.
این سوالی که شما فرمودین اصلا. که اگر فیزیک نمیخوندی چه رشته‌ای، این یه فرایند خیلی طولانی رو من طی کردم تا به جواب این سوال برسم. هنوز هم به جواب قطعی نرسیدم که بگم من دقیقا به این نقطه رسیدم که من باید این مسیر مثلا
در کل راضی هستین از این که کارشناسی فیزیک خوندین؟
بله، از این که کارشناسی فیزیک خوندم راضی هستم.
تو ایام دانشجویی ازدواج کردی؟
بله.
یه کوچولو بریم حالا سراغ اون بخش شیرین زندگی که همسرتون هم از دانشجویان همون دانشگاه بودن و اصلا نحوه آشنایی چطور شد؟
بله، همسرم هم دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بودن. معرف ما یکی از دوستان بنده که همسرشون دوست همسرم بودن و خب من با این دوستم توی دانشگاه دوست صمیمی بودیم و اینطوری معرفی شدیم به هم.
بله.
و کاملا سنتی و بله این شکلی بسیار.
بود. چند سال از عمر زندگی مشترکتون میگذره؟
سال 94، 6 سال.
6 سال هستش و شما هم دانشجو بودین، هم ازدواج کردین. شاید خیلی‌ها بگن که وای اصلا این دختر خانمای دانشجو میگن اصلا امکان نداره، ما الان تمام تمرکزمون رو درسمونه، شما هم خب یه دانشگاه خیلی خوب بودین و میتونستین این بهانه رو داشته باشید که من الان تمام تمرکزم درسمه و حالا ازدواج میره در اولویت بعدی زندگی من. ولی شما این انتخاب رو داشتید که در حین تحصیل ازدواجم کردید. انتخاب خودتون بود یا تشویق دیگران؟
بله، من خیلی تمایل پیدا کردم به این که زود ازدواج کنم و تا قبل از دانشگاه تقریبا این تمایل وجود نداشت و بعد از ورود به دانشگاه و قرار گرفتن توی جمع دوستان جدید با تفکرات جدید این تمایل رو در من به وجود آورد و سال دوم دانشگاه منجر به ازدواج کردیم.
راضی هستین از زندگی مشترکتون؟
بله، خیلی. خدا
رو شکر. حاصل این زندگی 6 ساله مشترک چند فرزنده؟
دو فرزند.
خدا حفظشون کنه. یکم بیشتر ما رو با دو فرزند آشنا کنید.
فرزند اولم زهرا خانم ترم آخر دوره کارشناسی بودم که ایشون رو باردار شدم و سال 97 به دنیا اومدن. فرزند دومم هدا خانوم، ایشون هم دی ماه سال 99 ماهای آخر سده.
به سلامتی. پس در واقع کوچولوی ده ماه دارین دیگه. بله. آره دیگه، خیلی عمالی. فرمودید که زهرا خانوم رو سال آخر دانشگاه در مقطع کارشناسی باردار شدید. شما دفاع پایان نامه هم دارین در مقطع کارشناسی؟
نه، رشته ما دفاع و پایان.
ولی خب به هر حال سال آخر و ترم آخر سختی خاص خودشه دیگه، بعد همه کارو جمع کنید و حالا کار اداریش به یک طرف، مباحث درسی که حالا هر چقدر مونده رو هم باید خیلی بودو بودو داره، میخوام به این نشه برسم. سخت نبود اینکه شما هم سایه فرزند بشید هم حالا کارهای آخر ترم؟
البته من ترم آخر باردار شدم، ولی خب دقیقاً بودو بودوهای کارهای فارغ‌التحصیلی و کارهای نهایی دانشگاه، من فرزندم دیگه به دنیا اومده بود و با هم دیگه میرفتیم دانشگاه.
با هم میرفتیم؟
بله. من دقیقاً یادم هست یه روزی من با زهرا که خیلی کوچیک بود، فکر می‌کنم 5 ماه اینطورا بود، رفتم دانشگاه و بعد میرفتم پیش استادام برای کارهای فارغ‌التحصیلی امضا گرفتن و اینا، و همشون خیلی هیجان زده می شدن چون که کمتر دیده می شه کودک در دانشگاه صنعتی شریف، اصلا مرسوم نیست بین استادها،
فضای کاملا علمی هست اونجا. بله. و شما حالا یک موجود چند ماهه رو هم با خودتون همراه کردید. بله. خب باید خیلی جذاب باشه.
بله، و اصلا خیلی خوب و جالب بود.
هیچ وقت سختتون نبود در این ترددهایی که با اتفاق زهرا میرفتین؟ یعنی که حالا نگاه جامعه که حالا با یه بچه کوچیک سخته، برای چی اومدی خان بیرون؟ از این تجربیات و خاطرات این چینی هم داشتید یا نه؟
بله دقیقا، حتی مستقیما جملاتی رو میشنیدم که وای مثلا نگاه کن بیچاره با چه سختی بچه رو بغل کرده. من منزلمون نزدیک بود به دانشگاه و نه نزدیک بود نه دور بود، یعنی مسافت زیادی رو باید پیاده میرفتم و با کالسکه میرفتم، چون من ارتباطم با دانشگاه قطع نکردم بعد از دوره کارشناسی و رفت آمدم زیاد بود به دانشگاه، و از همون 17 روزگی زهرا با کالسکه و یا آغوشی یا کالسکه می بردمش دانشگاه و روزای زیادی رو توی این مسیر بودیم.
در واقع شما لذت می بردیم. بله. ولی شاید نگاه جامعه نگاه اشتباهی بود.
بله، و این سختیه که چطور تحملش کنی به نگاه آدم واقعا بستگی داره، یعنی شاید جسم من واقعا داشت سختی رو مثلا تحمل میکرد، ولی اون انگیزه و هدفی که من پشت این حرکتم داشتم باعث میشد که اون سختی به چشم من نیاد. و حتی من چون زیاد میگم رفت آمد داشتم توی دانشگاه، و حالا بعضی از اساتید میدیدن که با کالسکه من توی دانشگاه تردد میکنم، خیلی تشویق میکردن و میگفتن خیلی خوبه که شما این تابو رو مثلا بشکنید که بچه‌ای توی دانشگاه دیده نشه.
خیلی هم عالی. یه بخشی رو دوستان من آماده کردم فاطمه خانم، با هم دیگه بشنویم به اتفاق شنوندگانمون، برگردیم و ادامه صحبت‌ها و سوال‌های من، و بعد بریم سراغ هدای عزیز که 10 ماه مهمان جدید زندگی مشترک شما هستش. خواهش میکنم. صحبت‌های ارزشمند جناب دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس آموزش خانواده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور رو میشنویم و همچنان با ادامه برنامه خاتون همراه شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر امینیان، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه خاتون. امروز میخوام چند نکته پیرامون داشتن ارتباط مثبت با کودکان رو خدمتون عرض میکنم. یکی از نکات مهم وقت گذاشتن هست برای فرزند، یک وقت کاملا اختصاصی، وقتی که تو شادی و نشاط باشه، همه کارها تعطیل. کودک درونتون رو فعال کنید، با هم فعالیت و بازی مشترک لذت بخش انجام بدید. تو وقت و زمان از درسش نپرسید، گله نکنید، نصیحت نکنید، حواستون به تلویزیون و گوشی نباشه، فقط و فقط در اختیار فرزندتون باشید. بعد از یه مدت ببینید که چقدر این کودک اعتماد به نفسش میره بالا، و از طرفی ببینید خودتون چقدر به آرامش میرسید. مطلب دوم تحسین کردن، تمجید کردن هست. اگه کاری رو فرزندتون درست انجام داد، بهش بگید آفرین، از این کارت خیلی لذت، قشنگی درست کردی. تحسین از نیازهای اساسی هر انسانیه. فرزندی که تو خونه و در محیط خانواده این تمجید و تحسین رو دریافت کنه، هرگز و هرگز برای گرفتن تحسین و تمجید به سراغ بیگانه ها نمیره، به سراغ غریبه ها نمیره، برای جلب رضایت دیگران تن به هر کاری نمیده. مورد بعدی ابراز احساسات کردنه. احساسات مثبت خودتون رو بچه‌ها نشون بدید، درست مثل زمانی که تیم محبوبتون گل میزنه یا مقامی به دست میاره. ببینید چقدر خوشحال میشید، چقدر هیجان زده میشید. بچه‌ها رو با همون حس و حال بغل کنید، ببوسید، نوازش کنید. شادی یک برد فوتبال یا هر مسابقه دیگری بسیار زود گذره، اما ابراز احساسات مثبت برای بچه‌ها تا روزی که زندن و همیشه و همیشه تو ذهنشون باقی میمونه. و مورد آخر حرف زدنه. حتما با بچه‌ها حرف بزنیم، در مورد درس، در مورد زندگی، در مورد کار. دستوری حرف نزنیم و خواهش میکنم نصیحت نکنیم. وقتی که نصیحتشون میکنیم، خواسته یا ناخواسته داریم دو چیز رو بهشون القا میکنیم: یک، یعنی تو باید کسی بشی که من میخوام، و دو، یعنی من بیشتر از تو میفهمم. یادمون باشه بچه‌های ما اونی نمیشن که ما آرزو میکنیم، اونی میشن که ما هستیم. پس خوب باشیم. روز و روزگارتون خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان شنونده صحبت‌های گرم و صمیمانه خانم فاطمه جباری هستیم که از زندگی خودشون در طول 26 سال گذشته لحظاتیش رو با ما به اشتراک گذاشتند و شنیدیم از گام‌های از زندگی 26 ساله خانم جباری. رسیدیم به در واقع تولد زهرا جان و اینکه شما فعالیت‌های دانشگاهی رو هم ادامه دادید، فارغ التحصیل شدید. اما من در بیوگرافی شما و شرح حال زندگی شما خوندم که شما عضو شورای مرکزی گروه مادران دانشگاه صنعتی شریف هم هستین. جریان چیه خانم؟ گروه مادران چیه که شما عضو شورای مرکزی؟
بله، ما یه جمع دوستانه‌ای که داشتیم از دوران دانشگاه، خب اون بعد از فارغ التحصیلی این جمع به قوت خودش باقی بود و ارتباطات حفظ شده بود. کم کم این جمع ازدواج می‌کردن، متأهل می‌شدن، بچه دار می‌شدن. به خاطر فعالیت‌هایی که توی صنعتی شریف داشتیم، مدل درس خوندنمون و به هر حال خانم‌هایی بودیم که گوشه‌نشین نبودیم در واقع. بعد از مادر شدن این احساس نیاز رو داشتیم که خب حالا ما مادر شدیم، یعنی اون بعد فعال بودنمون رو باید کنار بذاریم، باید چیکار کنیم. این دغدغه همیشه همراه ما بود تا اینکه تصمیم گرفتیم یک جمعی از مادران فارغ التحصیل یا دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف رو تشکیل بدیم که توی این جمعیت از تجربیات خودمون در رابطه با جمع کردن نقش مادری با سایر فعالیت‌ها حرف بزنیم و تجربیاتمون رو در اختیار همه مادرها بذاریم. و خب این جمع خیلی گسترده شد و ما تجربیات همه مادرها این شکلی رو سعی می‌کنیم که دریافت کنیم و منتشر کنیم. و به هر حال مادران شریف ایران زمین، یعنی در واقع از مادران شریف ارتقا پیدا کرد به مادران شریف ایران زمین.
چقدر عالی.
و بله،
الان چند نفر عضو هستین در این جمعیت؟
این کار یه کار تولید محتواه و توی فضای مجازی، حالا اینستاگرام و پیام رسان‌ها، این محتوا منتشر میشه و حالا ارتباط تعاملی با مخاطب‌ها داره. عضو شورای مؤسسه این مجموعه 6-7 نفر بودیم تقریبا از مادران دانشگاه شریف، اما الان نزدیک 40-50 نفر حالا اعضایی هستن که برای این تولید محتوا کمک میکنن، اما نزدیک به مثلا 18,000 مخاطب.
چقدر عالی.
بله، در فضای مجازی داریم.
خیلی خوبه. این محتوایی که تولید میشه محوریتش مادر و فرزنده، مادر و کودک، تربیت.
بله دیگه، محوریت نقش جمع‌های یک ببخشید. محوریت جمع نقش های خانوم هست، یعنی نقش های مادری، همسری، فعالیت اجتماعی، توجه به فردیت خودش. اینکه
جامعه هدف شما مادران هستن،
بعضی وقتا پدرها هم جامعه هدف قرار میگیرن.
خواستم همین ازتون بپرسم که خب به هر حال این جمعیتی که خدا رو شکر تعداد قابل قبولی هم هست، چرا نسبت به آقایون و پدرها و مسئولیتایی که اونها دارن غفلت کرده که فرمودید نه اینطور نبود؟
خب به هر حال ما به دنبال این هستیم که تکلیف خودمون رو متوجه بشیم.